اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا ابی عبدالله جعفر ابن محمد الصادق علیه السلام قال کان ابی یقول اذا هممت بخیر فبادر فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا يَحْدُثُ. وقتی تصمیم به کار خیری داری مبادرت کن که نمیدانی چه حادثه‌ای اتفاق خواهد افتاد. از نسیمی دفتر ایام برهم می‌خورد، از ورق گردانی لیل و نهار اندیشه کن. کتاب اصول کافی باب و تعجیل فعل الخیر حدیث 2. خب، سخن پیرامون حقوق کودک از نگاه فقه ما رسید به حق رضا و شیر دادن بچه. شیر دادن بچه جزء نفقه است که بر عهده شوهر هست و باید این وظیفه رو انجام بده. جای تردیدی نیست که ام مستحق اجرت رضا هست. بعد از انتهاء زوجیت و عده یا در عده وفات، دایه یا خود زوجه سابقه اگر شیر داد فرزند رو، وظیفه پدر هست که اگر او طلب اجرت کرد اجرت او را بپردازد. به دلیل آیه 6 سوره طلاق که سوره 65 قرآن هست، سوره شست و پنجم قرآن آیه 6 می‌فرماید که فَإِنْ أَرْزَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْزِعُ لَهُ أُخْرَى. اگر شیر دادن بچه‌تون رو، شما اجرشون را بپردازید و در مورد فرزند مشورت کنید با هم دیگر که این دعوا سبب آسیب رسوندن به این فرزند نشود. عرض می کنم که در گذشته هم روایات رو در این عرصه خوندیم. آیا همسری که الان همسر هست یا در عده طلاق رجعی هست، آیا او هم میتونه اجرت بگیره یا آن است که او حق اجرت گرفتن نداره؟ مسئله کاملا اختلافی است. شیخ در نهایه فرموده که میتونه اجرت بگیره، صفحه 503 در مبسوط گفته است که نه عقد اجاره بر رضاء ولد صحیح نیست. سه نظریه در اینجا هست. یک نظریه، نظریه مشهور هست که ام استحقاق اجرت رضاء رو داره ولو در حباله زوجیت باشه. دو، آن که استحقاق ندارد. سه، اگر رضاع بر او واجب باشد استحقاق نداره، اما اگر رضاع بر او واجب نباشد، اما اگر رضاع بر مادر واجب نباشد استحقاق دارد. مشهور همون نظریه اول هست که ام استحقاق اجرت داره. از قدما جناب سید مرتضی این نظریه را داره، جناب ابن ادریس جلد دو سرائر صفحه 472 از اون نقل کرده، مرحوم عرض میکنم که محقق در نهایه عرض میکنم محقق مرحوم محقق حلی در شرایع علامه در قواعد شهیدین در لمعه و شرح لمعه صاحب ریاض و از جمله هم امام در تحریر الوسیله جلد دو صفحه 278 القول فی احکام الولاده. دلیلش روشن است. اصل جواز اخذ اجرت تا مادامی که دلیلی بر منع نیامده، در حالی که ما در مورد این اصل دلیل هم داریم. سوره بقره آیه 233 می‌فرماید که سوره بقره آیه 233 والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه و علی المولود له رزقهن و کسوتهن. مولود له عبارت است از والد، و علی المولود له رزقهن. از جمله مصادیق رزقهن همین شیره، و اگر همسر گفت که این شیر که رزق فرزند هست من پول میگیرم، به عبارت دیگر هم نفقه همسر رو باید همسر زوج بپردازه و هم اجر رضا رو بپردازه. این یه مقوله است، اون یه مقوله جدا هست. سوره طلاق که خوندیم آیه 6، سوره طلاق آیه 6 هم این رو بیان می کند فَإِنْ اَرْزَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ اُجُورَهُنَّ. و عرض می کنم که روایات هم در این عرصه صراحت داره، از جمله احادیث این عرصه ابواب و احکام الاولاد، حدیث باب 81، حدیث 1، ابواب و احکام الاولاد باب 81 حدیث 1، صفحه جلد 21 صفحه 470 هست و اصول کافی که مصدر این حدیث هست عرض می کنم که بله، اصول کافی بله، چاپ گذشته جلد 6 صفحه 45، چاپ گذشته صفحه 45، چاپ عرض می کنم 15 جلدی، حدیث بله جلد 11 هست صفحه 437، ابو علی الاشعری جناب کلینی نقل می کند از ابو علی اشعری، احمد ابن ادریس هست که از ثقات هست، عن الحسن ابن علی، حسن ابن علی کوفی است که لم یرد فیه مدهن ولا قدهن، عن العباس ابن عامر، عباس ابن عامر ابن ریا چنین تعریف شده ازش: الشیخ الصدوق الثقه کثیر الحدیث، عن العباس ابن عامر، عن داوود ابن الحسین، داوود ابن الحسین باساد کوفی ثقه. خب سند به جز حسن ابن علی که توثیق خاص یعنی توثیق در حقیقت نداره، گرچه قد هم نداره. خب این روایت مطالبی دارد: عن ابی عبدالله علیه السلام قال والوالدات یرضعن اولادهن، تا میرسد به اینجا، و ان وجد الاب من یرضعه به اربعت دراهم و قالت الام لا ارضعه الا به خمسد دراهم فله ان ینزعه منها، برای اوست که بچه را بگیره بده به اون خانومی که 5 درهم شیرش میده. عنایت فرمودید اگر همسر چنین بگیر، به گرونتر بگیر، پس معلوم میشه اگر همون اندازه بگیره اشکال نداره، اگر بیشتر بگیره این اضراره و این اضرار رو اسلام نمیپسنده. گرچه در اینجا هم بهتر آن است که همون مادر بچه رو شیر بده، به خاطر اینکه خیر له و ارفق به، رفق بیشتری داره، علاقه بیشتری به بچه داره، خدمت بهتری خواهد کرد. عرض می کنم این دلیل قول اول. اما دلیل قول دوم که زوجه حق ندارد که اجرت بگیره، این اختیار شیخ در مبسوط هست و تقریبا اکثر اهل سنت، حنفی ها، شافعی ها، حنبلی ها، زوجه مکلف، زوج مکلف که نفقه این زوجه را بده. بنابراین این دو نفقه گرفتن معنا نداره. فلا تستحق و نفقتن اخرى مقابل رضا، یک نفقه بگیره به خاطر اینکه زوجه هست، یک نفقه هم بگیره در مقابل شیر دادن بچه. این جایز است؟ این جایز نیست. نفقه واجبه بر زوج کافی است. این استدلال استدلال درستی نیست. چرا؟ ما خیلی ساده ساده میپرسیم از شما، اگر خانم یه جاکت بافت برای شوهر، میتونه اجرت بگیره یا نمیتونه؟ اینم مثل همونه. اون نفقه به ما هو نفقه است، این به ما هو اجرت کارش هست. عمل مسلمان محترمه، باهاش قرارداد می‌بنده، یک جاکت خوبی براش ببافت. نمیشه بگیم چون شما نانخور این شوهر هستی اون اجرتان. رضا هم همینطور. عرض میکنم که زوج مالک منافع زوجه که نیست و مالک استمتاع، مالک استرزاع که نیست. و اما نظریه سوم، نظریه مالکیه است. تنها شیعه نظری در این عرصه نداره، یعنی نظر همراهی نداره. نظر شیعه نظر مشهور هست. مالکیه گفتن رضا اگر واجب باشه بر ام، اینجا حق نداره این مادر اجرت بگیره. و اما اگر رضا واجب نباشه، واجب بر ام نباشه، اینجا استحقاق اجرت بر رضا داره. بله 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 بله، امامیه معتقدن عمل هست، عمل محترم هست، عمل محترم اجرت داره. حساب لبع جداست. البته برخی میگن ثابت هم نشده که بدون لبع فرزند زنده بمانه، یعنی این طور نیست که بمیره بچه. عرض می کنم که اولا باید اثبات بشه وجوب. بله، اگر به گونه ای باشد که جز پستان مادر رو به دهن نمی گیره و بچه از بیشیری می میره، اینجا عرض می کنم که واجبه. و الا در جاهای دیگر چنین چیزی واجب نیست. سلمنا که مواردی واجب منافاتی بین وجوب و اخذ اجرت بر رضاع نیست. چه اشکال داره؟ فقط در عبادات هست که یه انقلتی هست و الا در توسلیات که چنین نیست. به این ترتیب تا اینجا اصل بحث به پایان میرسد. اینجا یک بحث مبسوطی در کتاب‌های فقهی بیان شده که اگر ام به عهده نگرفت شیر دادن بچه را یا اجرت زیادی بگیره، اب میتونه دایه دیگری براش انتخاب کنه، منتها این دایه چه کسی باشد؟ گفتن دایه باید عاقله باشه، زن عاقل باشه، زن مسلمان عفیف باشه، زیبا باشه، چون رضا تأثیرگذار در طبع و در صورت هست. نهایه صفحه 504. خب روایاتی هم در این عرصه دلالت دارد. یکی روایت محمد ابن مروان هست، کافی جلد 6 صفحه 44 حدیث 2. کافی جلد 6 از اون 8 جلدی صفحه 44 حدیث 2. وسائل باب 79 از ابواب احکام اولاد، باب 79 احکام ابواب اولاد، حدیث 1. عرض می کنم که حدیث 1 من آدرس 15 جلدی را دارم برای شما خوبان. می بینم که دوستانی که میخوان این نسخه صحیح رو ببینند، این دوستان عزیز رو متنعم کنم از کتاب کافی. عرض کنم که حدیث این است: محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی.
بله. گفتن حسن ابن علی ابن عبدالله ابن مغیره بجلی که توصیف داره به قرینه راوی و مروی و عن.
ببینید، من اتفاقا این کتاب معجم را آوردم که عزیزی که این فرمایش رو دارد بخوانم. فقد روا، یعنی احمد بن ادریس، عن ابن ابی صحبان و ابراهیم ابن هاشم و احمد ابن ابی عبدالله و احمد ابن اسحاق و احمد ابن محمد ابن عیسی و الحسن ابن علی الکوفی و الحسن ابن علی الکوفی. محقق خویی تتبع خوبی کرده، بنابراین به نظر میرسه که همین فرمایش مرحوم آقای خویی در اینجا فرمایش درستی است. عرض میکنم که این حدیثی که میخوانم آدرسشو دادم محضرتون، جلد 21 وسائل صفحه 468 باب 79 از ابواب احکام اولاد. عرض می کنم محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی. خب تا اینجاش که درسته. ان احمد ابن محمد، محمد ابن عیسای اشعری قمی هست. بله. عن العباس ابن معروف، عباس ابن معروف قمی هست. عباس ابن معروف قمی ثقتون. عن الهیثم، خب حماد مشکل ما رو حل میکنه، از اصحاب اجماع هست و حدیثی کتاب اونها صحیح باشه، قد اجمع الاصابتو علا تصحیح ما یصح عن جماعتن. عن الهیثم، هیثم ابن واقد جزری است. نجاشی میگوید روا نبی عبدالله له کتاب من رجال صادق علیه السلام وقع فی 15 موردن، عمده در کافی روایت داره و لم یرد فیه مدح ولا قدح. بله، اگر کسی وقوع در اسناد کامل و زیارات رو از قرائن عامه بداند، او را از ثقات میداند، مثل نظریه مرحوم آقای خویی، قبل از اینکه برگردند از این نظر. عرض می کنم که تا اینجای سند. ان محمد ابن مروان، محمد ابن مروان هم کسان زیادی این عنوان را دارند. محمد ابن مروان، محمد ابن مروان انباری، محمد ابن مروان بصری، محمد ابن مروان جلاب، محمد ابن مروان حنات، محمد ابن مروان زحلی، فقط محمد ابن مروان حنات و جلاب ثقه هستند، باقی وساقت ندارند. و یک محمد ابن مروان هم هست که در اسناد کامل و زیارات واقع است، در معجم جلد 17 صفحه 218 هست که محمد ابن مروان که در اسناد روایات هست، محمد ابن مروان زحلی هست که توثیق خاص نداره، و شیخ طوسی در رجالش، نه در عرض می کنم که فهرستش، او را توثیق کرده. بله، معذرت میخوام، مرحوم آقای خویی این محمد ابن مروان زحلی را توثیق کرده، باز به خاطر در اسناد کامل و زیارات واقع بودن. احتمالم هست که محمد ابن مروان بصری باشد که توثیق نداره. در هر حال ما مشکلی نداریم. چرا مشکل نداریم؟ به خاطر اینکه در سند این حدیث جا جناب حماد ابن عیسی هست که حماد ابن عیسی از بزرگانی است که عرض می کنم که حماد ابن عیسی از بزرگانی است که اصحاب اجماع هست و اصحاب اجماع اگر روایتی تا به اونها صحیح بود دیگر ما به بعدش نمی نگریم، نه اون که بگوییم ثقه هست، نه، دو تا مطلبه، یکی این که بگیم ثقه هست، یکی این که بگیم این روایت روایت گرفتنی هست. ما میگیم این روایت گرفتنی اخذ کردنی هست. قال لی ابو جعفر استرزع لولدک بلبن الحصان و ایاک و القباح. دایه زشت برای فرزندت انتخاب نکن و ایاک و القباح، فان اللبن قد یعدی. لبن سبب سرایت می شود، زشتی مادر مرضع به فرزند سرایت خواهد کرد. روایت دوم، قطعا نمیخواهیم وجوب رو استفاده کنیم، فقط صرفا استحباب. این روایاتی که میخونیم فقط استحباب، بیرون از استحباب نیست. روایت دوم، ابواب و احکام الاولاد، باب 78، حدیث 1، باب 78 حدیث 1 هست. بله، آدرس اصلیش هم کافی، جلد 6 از این 8 جلدی ها، صفحه 44. بله، حدیث جلد 11 وسائل، صفحه 433 از این 15 جلدی ها. عن ابی عبدالله علیه السلام قال امیر المؤمنین انظروا من ترزه. ببینید که چه دایه‌ای برای فرزندتون انتخاب میکنید. فان الولد یشب علیه، فان الولد یشب علیه، با همین شیر جوان خواهد شد، یعنی تأثیر گذار. بعد یشب علیه، یشب و شاب و یشب و یسیر و شابن علر رضا، در وافی هست ایل ولد و یسیر و شابن علر رضا، با همین جوان میشه. فلبن و یعصر و فی اخلاقه. سند را هم نخوندم، بخوانم. محمد ابن یحیی ان محمد ابن احمد، بله، ان احمد ابن محمد که احمد ابن محمد ابن عیساست، ان محمد ابن یحیی ان قیاس ابن ابراهیم. دو قیاس داریم، یکی قیاس ابن ابراهیم هست که ثقتون، یکی قیاس دیگر هست که بطریون. خب این یک روایت. روایت بعدی، بله، باب 78 حدیث، بله، باب 78 حدیث 2، آدرس کافی را هم بخوانم. جلد 6 از این 8 جلدی ها، صفحه 43، جلد 6 صفحه 43، روایت محمد ابن قیس هست. عرض می کنم که این چنین می خوانیم: علی ابن ابراهیم عن ابیه، سند رند کافی، بله، عن ابن ابی نجران، عبدالرحمن ابن ابی نجران هست که ثقتون، عن عاصم ابن حمید، عاصم ابن حمید حنات هست، عن محمد ابن قیس، از محمد ابن قیس، عاصم ابن حمید ثقه هست، از محمد ابن قیس او هم ثقه هست. بسیاری از قضاوت های مولا علی علیه السلام با این سند، یعنی سند میرسه به عاصم ابن حمید حنات، از او هم میرسد به محمد ابن قیس. عن ابی جعفر علیه السلام قال: قال رسول الله لا تسترزع الحمقاء، طلب رضاع نکنید از زنی که احمق است. لا تسترزع الحمقاء فإن اللبن يعدي، لبن سبب سرایت است، و ان الغلام ينزع الى اللبن، غلام فرزند شباهتش به لبن هست، یعنی الى الزئر، شباهتش به دایه است. فی الرعونت والحمق، رعونت به معنای حمق، این دوتا واژه مترادفند. یا ایها الذین آمنو لا تقولوا راعنا و قولوا انظرنا، اگر دایه حماقت داشته باشه این سبب میشه این حماقت، یا حتی ساده لوحی به فرزند، چه دختر چه پسر، سرایت کنه. خب عرض می کنم که در کتاب قرب الاسناد هم یه روایتی هست از قرب الاسناد، ابواب و احکام الاولاد، باب 78، حدیث 4 از قرب الاسناد هست. عن الحسن ابن ظریف، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد، عن الحسن ابن ظریف، عن الحسین ابن علوان، از عامه است لکن محبت شدید به اهل بیت داره. عن جعفر عن ابیه ان علی علیه السلام کان یقول تخیروا للرضا، همون دقتی که برای انتخاب همسر دارید همون دقت را هم برای انتخاب دایه داشته باشید. تخیروا للرضا کما تخیرون للنکاح فان الرضا یغیر الطباع، رضا طبیعت ها رو تغییر میده و بسیار تأثیر گذار هست، چون چیزی به نماز از آن نمانده. تقریبا این بحث نیز به پایان میبریم و میپردازیم به مسئله محرماتی که از ناحیه رضا میآید. مادر رضایی، خواهر رضایی، عمه رضایی، خاله رضایی، اینها رو انشالله بحث میکنیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.